گفتن رو یاد بگیریم الزامی نداره ما به همه جواب مثبت بدیم. در طول شبانه روز حداقل 7 الی 8 ساعت ما حتما باید بخوابیم. فقط بر روی انجام یک کار در لحظه تمرکز بکنیم و اجازه ندیم کارهای بی اهمیت حواسمون رو به خودشون پرت بکنن. وظایف کلیدی رو به عادت تبدیل بکنیم برای خودمون. مرسی از شما، مرسی شما از شنوندگان، مرسی از موج ثروتیا و عوامل برنامه.
متشکرم.
منم خدافظی
باید خدافظی کنم. هدفت رو با همه وجود بخوا، براش تلاش کن. اگر شکست خوردی مهم نیست، برنده بازنده هست که فقط یک بار، فقط یک بار بیشتر تلاش کرده. خدا نگهدار.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باش نوروز سال 1401 در رادیو بهاران.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
صبحتون بخیر باشه و خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برنامه رادیو اقتصاد رو میشنوید. دوستان عزیز، از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد میتونید با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,37 آماده هستیم تا پیشنهادهای ارزشمند شما رو دریافت بکنیم برای بهبود برنامه های رادیو اقتصاد. و همینطور شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27-86-2098. انشالله که صبحتون به خیر و زیبایی باشه. و چه زیباست که در کنار کارهای روزمره و موارد اقتصادی که حتما خیلی از ما بهش میپردازیم، برنامه ریزی میکنیم، حکمتهای از نهج البلاغه رو هم در کنارش به خودمون یادآور بشیم. و چه زیباست که روزمون مزین بشه به کلام مولا علی علیه السلام. در این لحظه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه تقدیم به شما میشه.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان خالق هستی بخش و با درود بر آخرین فرستادی الهی حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان محبوب و مکرمش. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، دوستانی که شنونده برنامه خودتون برنامه اقتصاد در نهج البلاغه هستید. من مجید رضا عرب احمدی به اتفاق کارشناس محترم استاد حسین درودی در خدمت شما هستیم در این برنامه. اگر شنونده برنامه گذشته بوده باشید مستحضرید که کارشناس محترم خطبه شریف 23 از کتاب وزین نهج البلاغه مولا علی علیه السلام رو مطرح کردند. توضیح دادند که مطابق این خطبه شریف اداره امور جهان به دست خداست. اداره امور جهان از بالا به پایین است، همچنان که قطرات باران از آسمان به زمین می بارد. در برنامه گذشته گفته شد که همچنان که باران در بسیاری از نقاط نسبت به بعضی دیگر از نقاط بیشتر می‌بارد، بنابراین ممکن است که نعمات خداوندی نیز برای بعضی ها بیشتر و برای بعضی دیگر کمتر باشد. این که عده‌ای از افراد دارای نعمات بیشتر و عده دیگر دارای نعمات کمتر هستند نباید باعث ایجاد حسادت شود، بلکه این مسئله جولانگاه امتحان بشری است. با ما همراه باشید تا با استاد درودی بیشتر در مورد خطبه 23 نهج البلاغه صحبت کنیم. استاد درودی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما از اینکه در برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه حضور یافتید. صمیمانه سپاسگزارم. تقاضا میکنم که صحبت‌های مقدماتی رو با شنوندگان عزیز داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. من هم خدمت شما آقای دکتر عرب احمدی و همکاران گرامیتون و همه شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم استاد درودی، در برنامه گذشته خدمت شنوندگان عزیز و گرامی خطبه 23 کتاب شریف نهج البلاغه رو مطرح کردیم و توضیح دادیم. فرمودید که به هر حال اگر کسی ظاهراً در این دنیا از نعمتهای بیشتری نسبت به دیگران برخوردار هست، اون افرادی که کمتر دارای نعمت هستند در حال نبایستی حس حسادت در اونها ایجاد بشه و یا احساس بدی در این رابطه داشته باشند، چرا که به هر حال همچنان که باران وقتی که میبارد در بعضی از نقاط بیشتر میبارد در بعضی از نقاط کمتر، این ممکن است که فردی که دارای نعمت کمتری هست ظاهراً او بخواد که امتحان بشه، چه بسا اگر که نعمت بیشتری به او داده بشه از سوی حضرت حق جل و علا، ممکنه که این باعث ظلم به خودش و ظلم به دیگران و باعث تخریب طبیعت بشه. در خدمت شما هستیم با ادامه این بحث.
بله آقای دکتر، ببینید یک نکته بسیار اساسی که در بخش اقتصاد در خانواده ها در میان شهروندان عزیز در میان مردم جهان هست این است. این نکته اساسی رو ما کم و بیش در افواه مردم، در محاوراتشون، در گفتوهاشون میبینیم. وقتی شخص ثروتمندی رو میبینم میگم ببینید یک کجا اوورده.
بله.
وقتی که ثروتمندی یه فرد فقیر رو میبینه که او به دستش به ثروتی رسیده، میگه این چی شد؟ چرا این به ثروت رسیده؟ این دیدگاه مسموم در یک جامعه که اگر کسی که در قسمت فقیر جامعه هست یا متوسط جامعه نسبت به فرد ثروتمند جامعه همیشه به دیده اتهام نگاه کنه.
بله.
که این پول را از مجرایی صحیح باشه، خداپسندانه باشه و خدمت به فقرا باشه به دست نیاورده. پس باید به او تا جایی که میشه ضربه زد یا از او برید.
بله.
یا از او کند.
یعنی اگر فردی ببینه که دیگران از نظر مادی در یک سطح عالی هستند، این چنین جهان بینی نباید داشته باشه که باید از چنین فردی دوری کرد، از چنین فردی برید.
احسن.
چرا که چنین به هر حال درآمد بالایی نمیتونه ناشی از یک کار مفید باشه، یک کاری باشه که از جهت مستقیم انجام شده.
احسن. حتما بلافاصله تو ذهنش راندخاری، ارتشا، اختلاس، از شبت پولشویی یا اقتصادهای عبور کرده از خط قرمز یا حرام.
بله.
به دست آورد. خب این دیدگاه در یک جامعه، در یک شهر، در یک خانواده اگر وجود داشت، نوبت میرسه به اون شخص ثروتمند. او نگاه میکنه در میان خانوادهش یا فامیلش یا همسایگانش یا در اون بخش تجاری کشورش، ببینه افرادی که صاحب ثروت سرمایه نبودن، محتاج او بودن، ترقی کردن، پیشرفت کردن. او بلا فاصله به جای این که خوشحال بشه، تصویر زیبایی از اونها در ذهن خودش ترسیم کنه، میگوید ضعف من کجا بوده؟
بله.
چرا من گذاشتم اونها
به من برسن؟
اینم دیدگاه منفی از این طرف. پس در یک جامعه ای که، در یک جهانی که فقرا نسبت به ثروتمندان این گونه تصویر منفی در ذهنشون و آن گونه نفرت در قلبشون ذخیره میکنن و بالعکس ثروتمندان هم تصویری از فقرایی که به نان و نوایی رسیدن و موفق شدن در اقتصاد، تصویر ناشایست و ناهمواری در ذهنشون حاضر می نمایی کردن یا از تجربیات ما استفاده کردن یا از کنار ما رشد کردن، این جامعه به هیچ عنوان اقتصاد اسلامی را نمی تواند قبول کند.
بله.
ما پاسخ می دهیم به کسانی که می گویند شاید 35 سال انقلاب اسلامی عمر دارد و تا به حال در مقابل انواع اقسام موجهایی که طوفانهای در هم کوبنده‌ای که از دشمنان به سوی این انقلاب اسلامی عزیز که با خون شهدا اداره شده و زحمات علما و انسانهای شریف و متدین تحمل کرده و مقاومت کرده، سینه ستبری داشته، ولی چرا در بخش اقتصاد هنوز ما یک برخوردهایی، یک اخباری، یک نوع صحنه‌های تاریک، ظلمانی، ناشایست، غیر قابل قبول در شأن جمهوری اسلامی رو گاهی اوقات می‌بینیم، می‌شنویم؟ ما از خطبه 23 نهج البلاغه جواب به این سوال می‌دیم. علتش این است که افراد جهان بینی که دارن، جهان بینی اسلامی، قرآنی، نهج البلاغه‌ای نیست. و تا زمانی که این دیدگاه و این جهانبینی تعویض نشود، ما به هیچ عنوان نمیتوانیم در نظام اسلامیمون اقتصاد اسلامی را بچشیم، میوه‌های او را در اختیار داشته باشیم.
بله استاد درودی، نهج البلاغه و حضرت علی علیه السلام برای این دو فرد چه جهان بینی رو تصویر میارن، در تصویر میکشن و ترسیم میکنن؟
حضرت علی علیه السلام میفرمان اگر شخصی که ثروتمنده نسبت به فقرا این گونه فکر کنه،
چون خداوند ما را اداره می کند و از آسمان به زمین از خالق و مخلوق مدیریت اقتصادی حقیقی صورت می پذیرد، بله. اگر من به فقرا برسم، اگر من تولیدی داشته باشم که اون تولیدم در خدمت عموم مردم باشه، مردم کم درآمد، مردمی که ضعیفن ناتوانن، اونها رو خوشحال کنه، خداوند ظرفیت اقتصادی منو میبره بالا،
بله.
و چون ظرفیت اقتصادی من بالا رفت، خدا نعمتهای درخور اون ظرفیت رو به من میده. دیگر به هیچ عنوان به فقرا به دیده تحقیر و نفرت نگاه نمی‌کنه.
بله.
بالعکس، اگر فقرای جامعه ما این گونه فکر کنند که اگر ما نسبت به بندگان خدا این گونه فکر کنیم که اگر ما هم از خدا بخواهیم خودمون رو در مدیریت خداوند ببینیم و برای خداوند تولید کنیم، کوشش کنیم، کار داشته باشیم، کارهای ما خداپسندانه باشد، خداوند ظرفیت اقتصادی ما رو میبرد بالا و وقتی ظرفیت ما وسعت پیدا کرد، خداوند نعمتهای بیشتری را به ما میدهد،
بله.
نه اینکه از ثروتمند بکاهد به ما فقرا بدهد. وقتی که فقیر جامعه امام جهان بینیش این گونه شد، اون موقع است که حضرت علی علیه السلام میفرماید دیگر کسی از این که چرا من به اندازه دیگری وسعت منزلم نیست، قیمت اتومبیلم نیست، درآمد بانکی داخل کشور و خارج کشورم نیست، نمی سوزد و آتش حسد او را سیاه نمی کند.
بله، بسیار خوب جناب استاد درودی. همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. خب عزیزان شنونده، بحثمون رو با استاد درودی پی میگیریم. در رابطه با خطبه شریف 23 از کتاب نهج البلاغه صحبت میکردیم. استاد درودی، به هر حال در اینجا یک مطلبی که ذهن من رو به خودش مشغول میکنه این هست که درسته ما اگر که افرادی رو میبینیم که از نظر مالی، از نظر اقتصادی، از نظر درآمد در سطح بالاتری از ما هستند، ما باید با یک جهانبینی الهی و قرآنی و نهج البلاغه‌ای مثبت بیاندیشیم، سعی کنیم که خودمون رو به اونها برسونیم و بتونیم که مفید واقع بشیم برای خودمون و برای جامعهمون. اما یک دیدگاه دیگری که وجود داره این هست که به هر حال ممکن هست خدای نکرده بعضی از مواقع ما داریم در مزامین دینیمون که نقمت در لباس نعمت ظاهر میشه. چه بسا ظاهرن ما ببینیم که فلان شخص اتومبیل گران قیمتی داره، آپارتمان گران قیمتی داره، ویلایی داره آنچنانی، خونهی باقی با فلان مساحت داره که ممکنه که در ذهن ما هم اصلاً هیچ این نگنجه. اما چه بسا ممکن است که خدای نکرده همین موارد باعث بشه که اون فرد دارای سعادت در دنیا و آخرت نشود. بنابراین من فکر میکنم که انسان بایستی تلاش خودش رو بکنه و به خداوند یگانه اتکا داشته باشه، اعتماد داشته باشه، حتی اگر درآمد اندکی هم که داره، اگر که دیدگاه اخروی داشته باشه، همان درآمد اندک رو به فقرا صرف کارهای خیر داشته باشه، این باعث سعادت او در دنیا و آخرت خواهد شد. چه بسا اگر ما دارای مال فراوانی باشیم، دیگه دل کندن از اون برامون بسیار سخت باشه. بنابراین ظاهراً در این دنیا ممکنه افرادی رو ببینیم که فقیر هستن، اما واقعاً آخرتشون آبادتر از کسانی هست که دنیاشون ظاهراً خیلی آباده.
بله واقعاً هم همینطوره. بسیاری از افراد جامعه ما، خصوصاً قشر جوان ما،
بله.
شاید شخصی رو در ظاهر ببینن اتومبیل گران قیمت یا ویلا یا منزل گران قیمت،
بله،
یا شرکتی یا مغازه‌ای گران قیمت و چشمگیر داشته باشد، ولی ما از او سوال میکنیم اینکه شما او رو میبینی و حسرت میخوری و در وجود شما آتش حسادت برپا میشود، آیا میتوانی اینو تحلیل کنی که اگر این فرد که اتومبیل گران قیمت یا خانه با مساحت کذایی دارد که دل افرادی رو میبرد، ما از او سوال میکنیم با شما شهروند عزیز، جوان عزیزی که حسرت مال این افراد رو میخوره، از اون آقا سوال میکنیم که آقا شما این اتومبیل گران قیمت یا این ویلا و یا این منزل و یا این شرکت و یا این درآمدهای کلان رو که دارید از چه راهی است؟
بله.
اگر بگوید از راه عرق ریختن، کم خوابیدن، زیاد فکر کردن، کم خوردن، زیاد تولید کردن، اگر این باشد که حسادت ندارد، شمای جوان عزیزم میتوانید به این کارها اقدام کنید.
بله.
کمتر بخورید، بیشتر تولید کنید، کمتر بخوابید، بیشتر فکر کنید. خب اینها انسان رو میسازد، اون گوهر نهانی انسان رو تبلور میده،
بله،
نورانی میکنه، ظاهر میکنه در جامعه، تا انسان تولیداتی رو به وجود میاره که هم خودش، خانوادهش، کشورش در جهان میدرخشد.
بله. ولی اگر... عذر میخوام، من میخوام یه مطلبی رو عرض کنم و اون این که چه بسا به هر حال جوانی که امروز 20 سالش هست، 25 سالش هست، نسبت به یک فردی که 40 سال 50 سال داره، او بایستی به گونه‌ای فکر بکنه، به گونه‌ای تلاش بکنه که بالاتر از این فردی که برای یه نسل قبل هست برسه. یعنی اگر این دیدگاه رو داشته باشیم که من فلان شخص رو میبینم که یک شرکتی داره، یک کارخانه‌ای داره، تولیدات فراوانی رو برای جامعه، جامعه خودش، جامعه بشری در یک دیدگاه کلی داره عرضه میکنه و خیلی هم مثبت هست، به جای اینکه پولش رو در بانک در واقع قرار بده سود اون رو بگیره، اما اینجا میاد افراد بسیار زیادی، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر رو به کار میگماره، به اونها اینطور خدمت میکنه، خانواده های رو در واقع به این صورت به اونها روزی میرسونه، نون میرسونه، باعث میشه که افراد بیکار نباشن. بنابراین این جوان امروزه هم، بله، اگر یک چنین فردی رو ببیند، او هم باید فکر کند، تلاش کند، نه تنها مثل او بشود با رفتن در صراط مستقیم، راه مستقیم، بلکه سعی کنه که بهتر از او بشه.
احسن.
اگر این فرد به 100 نفر داره خدمت میرسونه، سر کار آورده، او سعی کنه که کاری، اقدامی، فکری رو بیاره برای جامعه که 200 نفر، 1000 نفر رو به کار بگماره و دست افراد بیشتری رو بگیره.
احسن. اگه واقعا اینطور فکر کنه، ببینه اون آقایی که الان ماشین گران قیمت یا خانه گران قیمت داره، از او سوال کنه آقا شما ماشین گران قیمت یا منزل با مساحت زیاد در شمال شهر دارید، شما اینها را با بیل زدن، عرق ریختن، ناخوابی کشیدن، شبان و روز خدمت کردن به دست آوردید، خب راهشو به من هم یاد بدید.
بله.
این انسان ارزش داره بره یاد بگیره و از اون نعمتها برخوردار باشه. ولی اگر نه، از این آقا بپرسیم شما اتومبیلی که دارید یا این خانه گران یا این دلار یا این حساب داخلی و حساب خارج از کشور در بانک‌های مثلا کدایی دارید، اینو از کجا به دست آوردید؟ ایشون میگه با یک ریال کشیدن روی جنسم اضافه. یا اینکه یک هفته اینها رو به فروش نرسوندم. خب این که ارزش حسادت نداره.
بله.
مثالی بخوام عرض بکنم خدمت شنوندگان از این مطلب خیلی در ذهن جا ایجاد کنه. مثلا اگر شخصی میره این منزل فردی سرقت کنه، بعد وقتی که سرقت میکنه فرشو لوله میکنه، میخواد بذاره رو کولش، نمیتونه بلندش کنه، برای این که به اصطلاح بتونه اون فرشو بلند کنه ببره، میگه یا علی.
بله.
یا الله. وقتی این یا الله یا علی میگه، آیا این میخونه با هم؟
سازگاری نداره.
تو فرش مردم میبری چون زورت نمیرسه، میگه یا الله یا علی،
چون خدا، پیامبر و ائمه بزرگوار علیه السلام، حضرت علی علیه السلام برای ما گفتند که، بیان کردند، تبیین کردند که سرقت حرام است، سرقت ممنوع است از نظر دین مقدس اسلام،
و ما عملمون سرقت باشه ولی لفظمون از ائمه و خداوند باشه. خب اگر شخصی رو میبینیم توی جامعه از این طریق ثروتمند شده، ظاهرش رو خدمت، ظاهرش رو تاجر، ظاهرش رو یه فرد تولید کننده و صاحب خیلی از تبلیغاتی که در دیوار شهر پر کرده نشون میده، ولی در عمل میبینیم همون کاری میکنه که سرقت غیر مستقیم.
بله.
آیا من جوان
یعنی شهران جوان میخواد اینو بفرمایید که در همه امور، حتی در امور اقتصادی هم، ظاهر با باطن افراد باید یکی باشه؟
احسن. چون وقتی که جوان ما اینو میبینه فریب ظاهر میخوره.
بله.
خب دقت کنید، معمولا کسانی که از راه های خدمت رسانی صاحب ثروت و سرمایه میشوند، هیچ وقت زندگی اونها نمایشی
نخواه
و عامل تحقیر دیگران نیست. جوان عزیز ما، جوانی که بیکاره، جوانی که درآمد کم داره، مستجری او رو عذاب میده، یا مثلا ازدواج او به تأخیر افتاده، نباید بگه خوش به حال فلانی که دارای ویلا و ماشین و فلان، باید بگه خوش به حال فلان ثروتمندی که فکرش انقدر کار میکنه، با فکرش خدمت میرسونه.
بله.
فلان تولید کنندهی که فکرش کار میکنه، جنسای خوبی تحویل اجتماع میده، مردم مشتری او هستن.
بله. خوش به حال فلانی که انقدر تلاش میکنه، فکر میکنه تا درآمد بیشتری داشته باشه، از طرف دیگه به دیگران هم خدمت میکنه.
احسن.
بله.
این اگر جوان ما، شهروند عزیز ما، این گونه نسبت به ثروتمندان جامعه تفکرش رو اصلاح کنه، جهان بینیشو این گونه زیبا و شفاف کنه، به هیچ عنوان ثروت سرمایه دیگران او رو آزار نمیده. درآمدی که حالا درآمدی کم یا درآمدی که به زحمت هست، هیچ وقت باعث ننگ او نمیشود.
بله.
اگه خاطر عزیزتون باشد، ما برای شنوندگان عزیز از کتاب خانم کاترین پاندر قانون توانگری عرض کردیم، ایشون فقر رو مرض میدونست.
بله.
دیگه هیچ وقت فقر رو مرض نمیدونه، بیماری مهلک نمیدونه، بلکه به این گونه تفکرات خاتمه میده. جهان بینی که حضرت علی علیه السلام میفرماید در مقابل او ایجاد میشه که من در فقر هم میتوانم غنی باشم.
بله.
چگونه؟ که حالا در ادامه خدمتتون عرض
میکنم. انشاءالله در برنامه آینده این بحث رو پی میگیریم. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز اقتصاد در نهج البلاغه رسیدیم. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا.
شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه،
خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه.
اقساط 24 ماه هم داره،
حتی بدون دست
دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات. تنوع اقساط به فراوانی رنگ.